بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در تمسك بعموم عام در شبهات مصداقیه است. در اینجا هم همون اقسام چارگانه که در شبهات مفهومیه بود تصور می شود، برای اینکه یک وقت در مخصص متصل است، اکرم العلماء الا الفصال گفته، و گاهی در مخصص منفصل اکرم الفصاح گفته و بعد از مدتی اکرم العلماء گفته و بعد از مدتی لا تکرم الفصاح. در اینجا در مفهوم فاسد شک نداریم، در مصادیق خارجیه شک داریم. باز اینجا گاهی بین اقل و اکثر است. میدانیم اون 9 نفر فاسق بودند و خارج شدند، 10 رو شک داریم، یا اصلا اقل و اکثر هم نی، از اول نمیدونیم 1 نفر فاسق شد خارج شد یا نه، حتی در 1 نفرش هم شک داریم. اقل و اکثر یا در اصل وجود تخصیص، این رو هم جز اقل و اکثر کنیم. دوم این است که ما میدانیم 1 نفر فاسق است، اما این زید است یا امر است، در مفهوم شک نداریم. در مصداق عیناً مثل اطراف شبهات محصوره که ما نمیدانیم نجس فی البین کدامه، مفهوم نجاست شک نداریم، در مصداق نجاست شک داریم. گفتیم این مسئله در فقه زیاد محل ابتلا هست، عموماتی هست که در شبهات مصداقیه شک میکنیم، در ابواب عبادات، معاملات، طهارت، نجاست، زمان، نکاح مثالهایی ذکر کردیم. حالا بریم سراغ حکم مسئله. به مشهور نسبت دادن که اینها قائلن به حجیت عام، تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مشهور نسبت دادن، لابد منظور اونجاییست که مخصص منفصل باشد و دائره بین اقل و اکثر و لا دوران ام بین متباینه، که کسی نمیگه ازا دارد ام بین المتباینه، این رو که نمیگوین میشود تمسک جست. لابد ما در اونجاییست که اقل و اکثر منفصل هم احتمالا باشه، در متصل همچنین مسلم نباید گرفت که اونها قائلن. ولی همونطور که ملاحظه فرمودید، مرحوم آقای آخوند باز میاد مسئله رو دو بخش میکنه. در 3 مورد که میگه مسلم نمیشود تمسک جست، در اونجایی که مخصص متصل باشد، در اونجا که مسلم نمیشه تمسک به عموم عام کرد، اگر گفت اکرم العلماء الا الفصاح منهم، خواه اقل و اکثر باشه یا متباین این باشد، نمیشه تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه کرد. در منفصل متباین اینم نمیشه. پس این 3 مورد مسلم نمیشه. متصل مطلقا نمیشود تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه کرد، منفصل هم اگر متباین این باشد نمی شود، باقی می ماند منفصل اونجا اینجایی که اعلی اکثره یا در اصل وجود مخصص شک کنی. در اینجا دلائلی ذکر کردن برای جواز تمسک که یه دلیلشو مرحوم آقای آخوند در اینجا در قسمت اول بحث آورده. و هم وقته سه تا دلیل هست، من این سه دلیل رو بگم از کلام مرحوم آخوند و غیر مرحوم آخوند و بررسی کنیم ببینیم آیا اینها دلالت داره یا نه. اولین دلیلی که برای جواز تمسک به عموم عام در شواهد مصداقی آوردن اینه که عام نسبت به تمام افرادش حجت، عام همه علما رو شامل میشه و نسبت به همه شمولش ثابت و حجت. بعد میگیم نسبت به اون افرادی که متیقن باشه، معلوم باشه حجیت عام سقوط کرده، اونهایی که معلوم الفسقن حجیت عام، اونهایی که متیقن است معلوم است از مصداق مخصص، اونهایی که متیقن و معلومن از مصداق مخصص عام سقوط کرده، یبقى الباقی بر حجیه، یبقى الباقی علن حجیه. پس عام نسبت به تمام افراد حجت است، مخصص آمده است اون مقداری که این حجیت قطعا سقوط کرده خارج کرده، و اما چیزی که مشکوک است نسبت به مشکوک حجیت عام به قوت خود باقی، هذا مشکوک است فاسق شده یا فاسق نشده، اکرم العلماء عالمه نسبت به خودش باقی. این خلاصه استدلال اول بر جواز تمسک به عموم عام در شواهد مصداقیه، در اونجایی که اقل و اکثر منفصل باشد، اقل و اکثر منفصل یا اصل تخصیص منفصل شک کنیم اصلا تخصیصی وارد شده یا نشده. در اینجا جواب داد، جوابی که مرحوم آخوند دادن حاصلش اینه، می فرماید عام در تخصیص منفصل مقید شده است به عدم عنوان خاص، یعنی در واقع اکرم العلماء غیر الفساق، معنوان به این عنوان شده اکرم العلماء غیر الفساق. شما اگر از اول در مصداق عام شک داشتید میتوانید تمس میتوانستید تمسک عموم عام کنید، از اول نمیدونستید زید عالمه یا عالم میده، اصل عالم بودن زید شک داشتید به اکرم العلماء میشد تمسک کرد؟ بله نه، اصل شبهات مصداقی عام نه مقصد، اصل شبهه مصداقی عام، اگر در شبهه مصداقی عام شما شک میکردید زیدون عالمون اولیس به عالم به اکرم العلماء میشه، حکم موضوع خودشو ثابت میکنه؟ حکم موضوع خودشو ثابت میکنه؟ نمیکنه. حالا هم که الالفساق آمد یه عنوان بهش داد، مثل این که از اول گفته اکرم العلماء العدول و اکرم العلماء غیر الفساق، فرق نمی کنه. اگر از اول به این شکل گفته بود شما در موارد شک می توانستید به عموم عام تمسک کنید؟ نه، این به آن میماند که شما در اصل عالم بودن زید شک داشته باشی و اکرم العلماء میشه چسبی؟ آیا حکم موضوع خودش رو ثابت میکنه؟ نمیکنه. همان گونه که اگر در العلماء شک میکردید نمیشد به اکرم العلماء بچسبید، حالا هم که در فسق و عدالت شک کردید نمیشه، چون جز عنوان میشده اکرم العلماء العدول در واقع گفته، اکرم العلماء غیر الفساق در واقع گفته، آن معنون شده به این عنوان و چون معنون به عنوان شده نمی شود تمسک بهش کرد. این خلاصه جواب. بعد یه انقل که انقل من به عبارت انقل در میارم، شاد کلامیشون کلمه انقل نیست. انقل شما در مخصص متصل گفتید عنوان میدهد، در منفصل نگفتید عنوان میده. در مخصص متصل گفتید چون متصله خاص عنوان میدهد، و از اول مثل این که اکرم العلماء العدول گفته، از اول اکرم العدول گفته اینطوری بوده عنوان میده، ولی منفصل که گفتید ظهور عام منعقد شد و تخصیص و تصرف فی الارادت الجدیه لل استعمالیه. مگر نگفتید تخصیص در منفصل تصرف در اراده جدی است، نه تصرف در اراده استعمالی. تصرف در اراده استعمالی نیست. این قد قلنا جواب میدیم درسته، ما هم نمیگیم در اراده استعمالی تصرف کرده و عنوان داده، ما میگیم در حجیت عنوان داده. خود دقت کنید، در مراد جدی عنوان داده نه در مراد استعمالی. خاص به عام عنوان داده در تخصیص منفصل فل ارادت الجدیه لا فی الارادت الاستعمالیه، در اراده جدی عنوان داده، عنوان به اون داده و ما اونو در این بحث میکنیم، میگیم نسبت به اون چون عنوان داره مشکوکه و نمیشه تمسک جز. این خلاصه کلام ایشان که میخوان بگن خلاصه هر به این برمیگرده که چون خاص به عام عنوان میده هیچ کجا در شبهات موضوعیه نمیشه تمسک مقوم عام کرد، اما متصل که تکلیفش معلوم عنوان میدهد به اراده استعمالی، اما منفصل عنوان میدهد به اراده جدی، و چون خاص به عام عنوان داده نمیشه تمسک جز. مثل اینکه از اول در عالم بودن زید شک کنیم اکرم العلماء شاملش میشود نمیشود دیگه. این جان کلام ایشون برمیگرده به این مطلب. کدام؟ بله، علتش این بود که مفهوم معلوم نبود چقدره. اینجا مفهوم معلومه چیه؟ اونجا نمیدانستیم اونی که مفهوم است و خارج شده است مرتکب کبیره است یا کبیره و صغیره، هر دو است. پای لفظ نیست اونجا، مفهوم پای لفظ در میان نیست. در شبهات مفهومیه نه، اونجا عنوان، اونجا مفهوم وقتی مردد است بین این که احسن بین اقل و اکثر هست، پای لفظ در میان نیست، و چون پای لفظ در میان نیست حجیت نسبت به اون مقدار چیز دارد. نه، پای لفظ که میشه که در اراده استعمالی میاد. بحثمون اراده جدی است، اراده استعمالی که در مخصص منفصل تصرف منفصل اگر باشه، در منفصل که در اراده استعمالی تصرف نمیشه، در اراده استعمالی در منفصل تصرف نمیشه. مرادی که دی عنوان میده عنوان نداره بده، لفظ که نیست، عنوانم نمیدونیم کبیر است یا هم از کبیر و صغیر. عنوان اجمالی یعنی لفظ، اگر پای لفظ در میان نباشه عنوان اجمالی معنی نداره. عنوان اجمالی اراده که نمیشه مجمل باشه، لفظ میتوانه مجمل باشه، اراده که نمیتونه مجمل باشه. بگذرم. اما دومین دلیل که آوردن برای جواز، دلیل دوم بر جواز این است که بگوی عموم عام شامل تمام افراد هست، خرج منه المعلوم کونه فاسقا. عموم عام شامل تمام افراد هست و اونی که خارج شده است المعلوم کونه فاسقا است. اصلا از اول معلوم خارج شده، المعلوم خارج شده، المعلوم کونه فاسقا خارج شده. و اما اونی که مشکوک از فاسقیتش اصلا از اول خارج نشده. و به عبارت دیگر عام سه رقم مصداق داره: المعلوم کونه عادلا، و المشکوک، و المعلوم کونه فاسقا. بله، فرقش با اولی خیلیه. اون اصلا کاری به نه، اون میگفت حجیت، بحث رو میبرد روی حجیت. اینا بحث میبرد، بحث رو میبرد رو همون اراده ظاهر لفظ. مسئله حجیت اصلا در اینجا مطرح نی. این میگه اصلا عام سه رقم فرق داره: المعلوم کنه فاسقا، والمعلوم کنه عادلا، والمشکوک. از این صفت به فرض خارج شده اونی که معلوم. حالا من بیان میکنم که درست نیست، مطلبی نیست که درست باشه، جوابشم روشنه. المعلوم کنه فاسقا، والمعلوم کنه عادلا، والمشکوک. اونی که خارج شده المعلوم کنه فاسقا. اما المعلوم کونه عادلا و المشکوک واقعی مونده. بنابراین سه نوع فرد برای عام تصور می شود: اونش که خارج شده یه فردشه، افراد دیگر خارج نشد. جواب دادن از این جوابش معلومه. این است که عام مصادیق واقعیه رو می گیره، کار به علم و جهل نداره. آن لحاظ مصادیق واقعیه میکنه، لحاظ علم و جهل در عام نیست. عالم عالم واقعی، همه علما واقعی داخلن، همه فساق واقعی هم خارج شد، کار به علم و جهل نداره. اصلا عام منقسم نمیشه افرادش به حسب علم و جهل. المعلوم اصلا مصادیقش اینی، مصادیقش العالم الواقعی، العادل الواقعی، الفاسق الواقعی خارج شده. و به عبارت دیگر الفاظ موضوع شده است برای مفاهیم منهای علم و جهل. و اگر شما بخواهید بیایید بگید هر دو را شامل میشه، عام هم ناظر است به مفاهیم واقعیه، هم ناظر است به حالت علم و جهل و شک، بنابراین اطلاق داره. این که میگه اکرم العلماء یعنی هر عالم، و شامل میشه علماء معلوم العداله، مجهول العداله، مشکوک العداله، معلوم الفسق، بعد خارج شده فاسق. هم عناوین واقعیه رو میگیره، هم عناوین معلوم و مجهول و مشکوک را. اگر اینم بگید این جمع بین لازمه، این لازمه جمع بین لازم میشه، یعنی لفظ واحد هم ناظر به عناوین واقعیه باشه، هم ناظر به علم و جهل و شک باشه، نمیشه دیگه. پس بناهن علازادک، اولا که الفاظ ناظر به عناوین واقعیه، ثانیاً اگر بخواید هر دو رو قائل بشید، هم عناوین واقعیه هم علم و جهل و شک رو بخواید وارد بدانید، این باعث اجتماع لحاظین می شود، هم لحاظ واقعی هم لحاظ علم و جهل و شک. و جمع بین لحاظین امکان پذیر نیست. علم و جهل را از نظر واقع دیدن، عالم و فاسق را، عادل و فاسق را از نظر واقع دیدن، هم از نظر معلوم و مشکوک و مجهول دیدن، این جمع بین لحاظین میشه، نمیشه. پس جواب دلیل دوم هم اجمالا معلوم شد. منتها در اینجا حالا جمله یه هست که من بعد بگم، بذارید بعد بگم بهتر. و اما بریم سراغ سومین دلیل که طرفداران
بله
بالاخره شمول نسبت به مشکوک داره یا نداره؟ میدونم از نظر افراد معلوم و مشهور و مشکوک هم عمومیت داره یا نداره. اگر از هر دو جهت عمومیت داشته باشه، ما میگیم مشکوک هم وارد شده، بنان علا ذالک خارج شدن مشکوک برای ما ثابت نیست. حجت باشه منتها چون جمع به این لحاظین میگویند نمیشود، از این جهت نمیشه. عناوین واقعیه که قطعا داخله، این عناوین نه داخل نیست، نمیشه جمع بین. و اون باشه که نمیشه تمسک کرد. اگر ناظر به عناوین واقعیه باشه، عنوان واقعی عالم داخله، عنوان واقعی فاسق هم خارجه. این وجود خارجی نمیدونه فاسقه یا غیر فاسق، نمیشه کسی عالم بودنش فایده نداره، چون عالم غیر فاسق، فاسق خارج شده فاسق واقعی. نه فاسق واقعی خارج شده، تمام شد. فاسق واقعی وقت خارج شده، این مردد است بین چیزیست که باقی من تحت هم به خارج شده، نمیدونم باقی تحت را و خارجانه را نمیدونم، مردد میشه. در اینجا اجازه بدیم ما اون جمله رو بگیم که دیگر نخوام بعد برگردیم. در اینجا البته این سخنی که گفتن جمع بین لحاظین است و جمع بین لحاظین نمیشه و استعمال لفظ در اکثر از معنا، البته اگر نظر مبارکتون باشد، ما معتقدیم به اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. نه تنها جایزه، واقع در لسان عرب، در خیلی جاها و در کلمات خود روزمره ما همگاهی استعمال لفظ در اکثر از معنا می کنیم و گاهی لطف بیان در استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، ما جایز دانستیم و از شواهد هم آورد این باید. منتها همونجا اگر نظرتون باشه، ما گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهره، قرینه میخواد، قرینه میخواد. قبل مسلم آدم و جاهل مصادیق واقعیه رو میگیره، علم جهل مصادیق واقعیه رو میگیره. اصلا الفاظ وضع للمصادیق الواقعیه للمعلوم والمجهول، الفاظ زد برای اون زد واقعی وضع شد، کار به علم جهل نداره. دم برای دم واقعیه، کار به علم جهل نداره. و سما آسمان واقعی، عرض عرض واقعی، علم جهل در مفاهیم الفاظ نیست. پس اصلا این استعمال شما در اکثر از معنی در اینجا اصلا خلاف ظاهره. اگر قرینه می آوردید ما قبول می کردیم که در اینجا وقتی گفته است عالم، مراد هم عناوین واقعیه است، هم معلوم و مجهول و مشکوک و امثال این هاست، و قرینه می آوردید به این خلاف ظاهر، ما می گفتیم. اما چون چنین چیزی قرینه نداره، استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر است اولا، و وضع الفاظ برای معلوم و مجهول و اینها اون هم خلاف موضوع لحظ ثانیا، بل الالفاظ وضعت للمعان الواقعیه مع قطع النظر عن العلم والجهل والشک. خیلی خوب،
در اکثر از معنا جایز هست، این ممکنه، اما دو لحاظ متضاد رو در موضوع یک حکم
پیشش کنه
دادن محاله.
پیشه اونه
چجوری امکان داره؟ شما بفرمایید اکرم العلماء مقصود من هم عالم واقعی، هم عالمی که بدونید عالمه، و متقابلا در فاسق هم بفرمایید مقصود من
انشاءالله انشاءالله میرسیم در باب چیز اصالت البراءه، از جمله چیزهایی که بهش استدلال کردن برای دلیل براءت قاعده کل شیء انک حلال، بعد اشکال کردن که کل شیء انک حلال این ناظر به عناوین واقعیه است یا ناظر به عناوین ظاهریه است. اگر عناوین واقعیه باشه عنوان ظاهری درش داخل نیست، اگر عنوان ظاهری باشه قاعده حلیت عناوین واقعیه رو شامل نمیشه. ما در اونجا هم گفتیم دو لحاظ جمع بین لحاظین هیچ اشکال ندارد، متضاد به علت اینکه لحاظ یعنی حضور در ذهن، شما دو تا ضد رو در ذهن حاضر میکنید در دو آن، کی گفته در یه آن باید حضور در ذهن داشته باشه؟ اون چیزی که بعضی آقایون مثل مرحوم آخوند و دیگران مرحوم عقل نائینی هم داره میگن لفظ فانی در معناست و این نمیشود شیء واحد در آن واحد فانی در دو معنا باشه. اینا گفتیم تعبیرات شاعرانه است. دو بار لحاظ میکنه دو چیز متضاد، دو متلازم میکنه و اراده از لحظ میکنه حکم متناقض ها. پس یه چیز دیگه شما میگید، پس مسئله جمع به لحاظه نیست، نه دو تا حکم متناقض مولا نباید بکنه. اون چرا او چه ربطی به جمع بین لحاظین داره؟ اون جمع بین لحاظین نیست آقا، اون تضاد در حکم و ربطی به جمع بین لحاظین نداره، اون یه چیز دیگر است. کسی این حرف رو اینجا نمیزند. اونایی که میگن جمع بین لحاظین میگن لفظ واحد در آن واحد دو لحاظ مختلف نمیشه، نه این است که حکم متضاد مولا حکم متضاد که نمی کنه این چه ربطی به این داره؟ نداره. جمله واحد متضاد میگه، نه در عرض 100 سال متضاد میگه. اون یه بحث دیگه. حالا اجازه بدید ما هنوز بحثمون در اینجا ها تمام نیست. و اما سوم، دلیل سوم. بعضی رفتن گفتن ما نحن فی از قبیل بحث قاعده مقتضی و مانع. عام نسبت به تمام افراد مقتضی است. و مخصص مانع است. اگر من یقین داشته باشم زید مقتضی اکرام دارد و هو العلم، شک دارم مانع که فسخ است حاصل شده یا نه، آیا قاعده مقتضی و مانع ایجاب نمی کند که من در اینجا حکم به اکرام مشکوک کنم؟ علم مقتضی اکرامه، فس مانه المقتضی معلوم و المانه مشکوک، مانه که فسق مشکوک. پس ما بیاییم به مقتضای این حکم بکنیم. به چی حکم بکنیم؟ به قاعده مقتضی و مانه، بگیم المقتضی معلوم و المانه مشکوک. فبنان علا ذالک ما حکم به وجوب اکرام میکنیم. چرا؟ طبقاً لقاعده المقتضی والمانی. اتفاقاً این رو در بعضی از کلمات مرحوم صاحب عروه استشمام از بعضی کلماتشون شده در بحث نکاح. اگر شک کنیم اون کسی که میبینیم آیا جائز النظر است یا محرم النظر، از بعضی از کلمات ایشون استفاده کردم که ایشون به قاعده مقتضی و مانعی تسبیده. میگه اگر شرعی از دور میاد شک میکنیم آیا محرم است یا غیر محرم، جنس موافق است یا جنس مخالف، ما نمیتوانیم نظر بهش بکنیم، نمیتونیم، میدونیم انسانه اما نمیدانیم جنس موافق است که میشد بهش نگاه کرد یا مخالفه، نمیشه. یا یا میدونیم جنس مخاطر است، نمیدونیم محرمه یا نامحرمه، نمیتونیم، چون مقتضی برای حرمت حاصله. قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم عن کل احد، مانع که اون مسئله موافقت در جنس یا محرمیت باشه، نمیدانیم حاصله یا نه، بیاییم تمسک به عموم عام کنیم در شبهات مصداقی مخصص به خاطر قاعده مقتضی و مانع. این خلاصه استدلال سوم. البته این استدلال سوم هم مورد اشکال واقع شده و دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که اصلا ما کبرای قاعده مقتضی و مانع رو قبول نداریم. قاعده مقتضی و مانع کبرویان مورد اشکاله. اگر نظرتون باشه در باب استصحاب، مرحوم شیخ هم مطرح کرده، بعد از آنی که بحث استصحاب رو تمام کرده، لابلاش اونجا قاعده مقتضی و مانع مطرح کرده، میگن هیچ دلیلی با حجیت قاعده مقتضی و مانع نداریم، المقتضی موجود و المانع مشکوک، معدوم باشه بله، اما مانع مشکوک نداریم. از عدم چی؟ ها، یعنی بریم سراغ اصول لفظی عملیه. انشاءالله خدمت اصول عملیه میرسیم. فعلا بحثمون در چیه؟ در اصول لفظیه است. یه قاعده عقلاییه درست بکنیم که به صورت یه اصل لفظی در منفی در بیاد. حالا بعد اصول عملیه چه اقتضا میکنه؟ حالت سابقه این شخص فسق است یا عدالت است یا عدالت سابقه نداره، از براعت استصابه، اونا اصول عملیه است انشاءالله خدمت. ها، ادعاست. کسی بگوید هر کجا مقتضی موجود مانع مفقود، این یه قاعده است نه یه اصل، اصل عملی نیست، یه قاعده است. اگر کسی بتواند این معنا رو ادعا کنه درسته، ولی این معنا ثابت نیست. اصل عدم یعنی استصحاب عدم، استصحاب جز اصول چیه؟ عملیات. ما فعلا اصول لفظیه رو داریم، ما چیزی به نام اصل عدم در اصول لفظیه نداریم. ما اصل عدم یعنی استصحاب عدم در اصول عملیه داریم. اصل عدم نقل اون بالخصوص حجت بین العقلا، اصل عدم نقل، اصل عدم قرینه، اینا بالخصوص حجت. ما اصل عدم به طور مطلق حجیت نداریم. آخه این اصل شما ادعا میکنید، این ثابت نیست. هم وجود دلیل میخواد، هم عدم، هر دو دلیل میخواد. نه وجود را بدون دلیل میشه ثابت کرد، نه عدم را، هر دو دلیل میخواد. نتیجه این شد اصل قاعده مقتضی و مانع کبرویان ثابت نیست، نه بین العقلا، روایتی هم که نداریم. روایات ما استصحاب را ثابت میکنه، استصحاب بعد، اما قاعده مقتضی و مانع از ادله استصحاب بر نمیاد. حالا بعضی ها خواستن بگن بعضی از روایات استصحاب هم قاعده مقتضی و مانع را ثابت میکنه هم استصحاب رو ثابت میکنه، اونو قبول نکردن. میرسیم انشاءالله. خلاصه قاعده مقتضی و مانع کبرویان نه دلیلی از عقل دارد، نه دلیلی از نقل، و نه روایات استصحاب شاملش میشود. این کبرویان این حقه
معنی سهدورده
که در
شما
تبتو که رعام
کرده شد
در شما آدم استابید
تمرکز
با اون کرده شد. خیلی کرده، میدونیم کرده شد. تمسک کرده به این که نمیشه ایشونه. تمسک با هم یعنی چه؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، عامش یغضوست، یغضو یعنی نمیشه دیگه. و اما اشکال دوم رو دقت کنیم، اشکال دوم یعنی سغرویان هم این لحظ اشکال داره. سغرویان هذا البحث محل اشکال. چرا؟ لماذا؟ برای اینکه همیشه عام از قبیل مقتضی نیست، خاص از قبیل مانع نیست. عام خاص همیشه از قبیل مقتضی مانع نیست. نه، ممکن دو مقتضی مخالف باشه، یا نه لا اقتضا و اقتضا باشه، عام از قبیل لا اقتضا باشه، خاص از قبیل مقتضی باشه. عام ما لا اقتضا باشه، خاص ما از قبیل مقتضی باشه. ما قول نداریم همیشه عام و خاص از قبیل مقتضی ما نباشه. نه خیلی، گاهی هست گاهی نیست، اینطوری گاهی واقعا اینطور نیست. نه آقا، مقتضی یعنی اون چیزی که عامل وجود چیزی است، یعنی یقتضی وجوده یا اثر فی وجوده، جنبه سببیت داره. عام همیشه جنبه مقتضی ندارد. ای بسا عام جنبه لا اقتضایه. مقتضی یعنی مؤثر، یعنی علت ناقصه. علت ناقصه که نیست عام همیشه. بله، این مثالی که میزنی اکرم العلماء علمش سبب این میشود که اکرامش کنن، فسق از سبب مانی از اکرام میشه، این همیشه اینطور نیست که عام از قبیل مقتضی باشه. فبنان علا ذالک تمسک به این قاعده، هم صغرویان هم کبرویان، هر دو قابل خدشه است. پس الهنا ما نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص جائز باشه. ولی از اون طرف در فقه هم یه چیزایی میرسیم که نمیتوانیم اجازه بدیم. ما میدانیم فلان کس بر فلان مال ید داشت، اما شک داریم ید زمانیه یا غیر زمانی. میشه براءت در بارش جاری کنیم؟ یدش مسلمه، اما نمیدانیم کسی ید پیدا کرده در چیزی آمده بی شما. نمیدونیم آقا این یدی که پیدا کرده است وکیل بوده، ولی بوده، یا نه بدون وکالت بوده. یکی میگه آقا وکیل نیست، یکی میگه وکیل است، فلان اینا. ید پیدا کرده بر چیزی، شک داریم آیا امانیه یا غیر امانی. قاعده علالید اینجا جاری نمی کنی. زده این رو شکسته، یعنی در دست این طرف شده، نه اینکه اطلاق کرده، طرف شده. آیا شما تبرئه می کنید اینجا، در حالی که مشهور در فقه این است که اگر شک کنیم ید امانی هست یا ید غیر امانیه، حکم رزمان می کنن، تمسک به عموم عام میکنن، با اینکه شبه مصداقیه. در فقه خیلی جا این رقم هست، عامی هست و در اونجا شبه مصداقیه. فرض کنید یه مال موقوفه بود، لاجوز به اون وقت الا به ضروره، درسته؟ عام ما میگه لاجوز به اون وقت مگر با ضروره. آقا آمد ادعا کرد، متولی گفت ضرورت بوده من فروختم، یا شک داریم این مورد ضرورت یا ضرورت نیست، خودمون شک کردیم آیا مصداق ضرورت اصل نیست. مال موقوفه میشه فروخت اگر شک در ضرورت دارید؟ میشه؟ چه کسی در فقه میتونه اجازه بده فروختن مال موقوفه رو عند شک به ضرورت؟ و این تمسک به عام میکنه لا یجوز به الوقت. حالا منهای استصحاب تا برسیم، شاید حالا سابقه نداشته باشه، حالت سابقه نداشته باشه، چیکارش کنیم؟ توارد حالته این باشه. آیا به خودتون شما اجازه بدید در فقه اجازه به این موقوف بین در محال شهر براعت بکن باید براعت جاری کنیم دیگه، اصل عملش براعت، اصول عملیش براعت، خیلی جا براعته اونم تو ذهن آقایون در باب نکاح همینه. یه چه اصل احتیاطی؟ کدام اصل احتیاط میگه؟ کدام اصل احتیاط گفتی؟ جز تمسک به لای جزوه الوقت، یا همون مسئله نکاح یه زن وارد یه مجلس میشه، آیا واقعا اون طبع فقاهت اجازه میده که بگیم ما اصل براعت ما نمیدونیم محرم یا غیر محرمه، ما نگاه بکنیم و ها کذا و ها کذا؟ توجه دارید؟ واقعا کسی شک داره این مثلا زن خواهر رضایش هست یا خواهر رضایش نیست؟ خواهر نسبیش هست یا نیست؟ ممکنه شک کنیم که این خواهر نسبیش هست مثلا همسر دیگری بوده است؟ ما بیاییم بعد بگیم اینجا مشکوک است و جایزه. خواه اگر اینا جایز نیست، این عدله هم که درست نشد، نلتمس دلیلا آخر، انشاءالله فردا در باره دلیل آخر بحث کنیم.